خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در مورد مباحث زن مطرح شده، کشیده شده به بحث مربوط به زن و چیو اونا میره انشالله اگه برسیم امروز، اگه نرسیم هفته بعد. تو سیر بحثا داشتم اون جلسه هم خواهدم امروز بگم دیگه، بحث نرسید بهش، ولی یعنی آخر یا جلسه امروز میرسیم یا اگه نشد اول جلسه بعد میشه. من یه مرور سریع بکنم، یه بنده خودم یه اشکالی گرفته، اشکال خوبی بود، یه مقداری ما رو به فکر انداخت، چون این بحثی ما رو دیگران هم گوش میدن، من توی سامانه میذارم. بحث ما این بودش که ما تو فضای میدان بازی غربی قرار داریم و باید صورت مسئله رو عوضش کنیم. صورت مسئله دغدغه کلی این بود احیای جایگاه زن و منزلتش توی فضای اجتماعی. صورت مسئله رو غربی ها گفتن که مسئله اصلی آزادی زن و تساوی حقوق با مرد. ما ها گفتیم که یعنی شهیدتری آوردیم که نه، مسئله مقدم بر این داریم که مسئله مقدم بر این است که آیا خانواده از سنخ جامعه است یا از سنخ جامعه نیستش. اون وقت تو این فضا من دارم گرم بندی خود اشکال هم پیدا کنم که در حینی که صحبت بکنی از روش بخونم اشکال رو. اونجا ما پرداختیم جلسه قبل که تو این فضای فمینیستی در واقع بین جنس و جنسیت تفکیک میکرد، میگفتش جنسیت یه مسئله برساخته اجتماعی است، اما جنس امر واقعیه. و ما سعی کردیم به اون بحث شهیدتری توضیح بدیم که نه، جنسیت هم یه امر واقعیه. توضیح هم حالا تعبیری که من اون جلسه گفتم ما یه قرائت وبری کردیم از حرف دورکیم، که در واقع دورکیم چجوری اومد واقعیت اجتماعی رو نشون داد که واقعیت اجتماعی غیر از واقعیت فردیه. و به یه معنا بخوایم اینو به حرف قرائت وبری بگیم، این است که نشون داد کنش اجتماعی غیر از کنش فردیه. با این تعبیر چی؟ مال دورکیم دارم میگم. دورکیم در واقع اومد بحث خودکشی نشون داد که کنش اجتماعی غیر از کنش فردیه. ما اومدیم بگیم که خب حالا کنش خانوادگی هم غیر از کنش فردی و اجتماعیه. و مبنای بحثم این گذاشتیم که توی فضای جامعه مهمترین، یعنی کنش اگر فعل ناظر به غایته، مهمترین غایت تو عرصه اجتماعی عدالته، در حالی که توی عرصه خانواده مهمترین غایت عدالت نیست، مودت و رحمت. یه بنده خدایی برای من یه پیام داده، اونم اشکال خیلی خوبی مطرح کرده. ببین من متنش رو از رو خودش بخونم. نوشته که شما فرمودید برای اینکه خانواده رو بگیم به عنوان یک نهاد جدا از جامعه باید بررسی بشه، اول باید ثابت کنیم خانواده کوچکترین نهاد جامعه نیست. و برای این کار میتوانیم از ساحت هدف وارد شیم و بگیم هدف جامعه از هدف خانواده متفاوته. خب به نظر من این روش کامل و دقیق نیست، چون نهادهای متفاوت جامعه که اجزای جامعه رو تشکیل میدن، هدفشون با هدف جامعه قایی جامعه یکی نیست، بلکه التزام باید به اون هدف داشته باشن. مثلا دانشگاه هدفش برقراری عدالت نیست، یا یک مجموعه ورزشی فرهنگی همچین هدفی رو دنبال نمی‌کنه. پس از ساحت هدف نمیتونیم استنباط کنیم خانواده از جامعه جداست. این بود که گفتم نکته خیلی خوبی رو ایشون تذکر داده. در واقع اشکالش اینه، میگه شما میگه که چون هدف خانواده با هدف جامعه متفاوته، جامعه دنبال عدالت، خانواده دنبال مودت و رحمته، پس کنش خانوادگی متفاوته. خب هدف دانشگاه هم متفاوته، هدف پس به ازای هر نهادی شما باید قائل بشی یک به ازای هر نهادی شما باید قائل بشی یک کنش متفاوت داریم، در حالی که آدم میفهمه که همچیزی در کار نیست. ما می‌خوایم بگیم اونا سازمان‌های اجتماعی ان، این خانواده است. اصل اشکال خوبی بود، اینقدر خوب بود که اندم که نه، با اون بیان من واقعا اشکال برش وارده. یه بازسازی کردم، این بازسازی رو الان خیلی قاطع نیستم سرش، ولی به نظرم حالا الان عرض میکنم خدمت شما. ببینید این چقدر بازسازی قابل قبوله. ببینید همون توی وقتی فضای کنش اجتماعی هم وارد میشیم، کنش اجتماعی مثلا تو فضای دورکیمی کنش ناظر به عدالت نبود، یعنی اون تعبیری که من گفتم که این ناظر به عدالت، این ناظر به چیزه، در واقع برای این که یه فضای بحث رو نزدیک کنه. وگرنه دورکیم که میخواست نشون بده که خودکشی واقعیت اجتماعیه، نیومد بره سراغ این که تو اینجا دغدغه عدالت داریم. اصلا ادبیاتش با ادبیات ما متفاوت بود. در واقع ما اگر بگیم کنش فردی، یک کنشی است که ناظر به وضعیتی که خودم برای خودم در نظر میگیرم، من دنبال یک هدف خاص خودم هستم. دورکیم به ما نشون دادش که نه، شما یه جایی هست، یه اقدامی انجام میدی، اقدام هم از نظر دیگران خیلی شخصیه، در خلوت محض داری انجام میدی، خودکشی میکنی، اما این اقدام شما تحت تأثیر مناسبات و روابط اجتماعی رقم خورده. این مناسبات و روابط اجتماعی وضعیت خاصی رو ایجاد کرده که ما میتونیم بگردیم ببینیم که این، یعنی افرادی که ظاهرا یکسانن، تو جوامع مختلف این کنش ازشون یا صادر میشه یا نمیشه یا متفاوت صادر میشه، یعنی یکسان عمل نمیکنند. در واقع این رو اگه بخوایم با هم ادبیات کنش بگیم، به تعبیر دیگه اگه بخوایم با همین ادبیات بگیم، این است که میخواد بگه مناسبات و روابط اجتماعی داره یه واقعیت اجتماعی ایجاد میکنه که این واقعیت اجتماعی کنش شما رو، الان بخوام ادبیات ما داریم مشکل ما هست که میخوایم ادبیات دورکیم و ادبیات وبر بگیم، تو ادبیات وبر داره کنش شما رو رنگ و بوی خاصی میده، سبقه خاصی میده که اگر شما در این جامعه نبودی اینجور کنش از شما صادر نمیشد. حالا عرض من اینه که به نظر من میادش که روابط و مناسبات اعضای خانواده یه وضعیتی رقم میزنه که دیگه این وضعیت غیر از وضعیتی است که من به نحو فردی یا به نحو اجتماعی برای من رقم میخورد. یعنی ما در خانواده به نحوی هستیم هم متفاوت با وضعیت فردی انسان، اینش یه مقدار واضحه، هم متفاوت با وضعیت اجتماعیمون. تصمیم گیری ما در خانواده از ضوابط خاصی تبعیت میکنه، به تعبیر دیگه پیوند زن و مرد و بعد پیوند والدین و فرزندان توی افقی رقم خورده که این افق نه افق رفتار فردیه نه افق پیوندهای اجتماعی. اون نکته اصلی بحث من این بود، یعنی البته این هنوز با قاطعیت نمیتونم اینو بگم. خب چی؟
این مفتاوی رو بگم که میگم انسجام اجتماعی بالا بره خودکشی میاد پایین.
خب
خانواده همین رابطه،
میخوام یک چیزی یک جور دیگری، یعنی اون انسجام اجتماعی نیست، یک واقعیت دیگری در کاره. ببینید در واقع حالا این که دارم میگم با تسامح فراوان ها، یعنی تازه همین امروز داشتم فکر میکردم که در واقع چجوری این رو تعبیر کنیم. ببینید وبر خودش چهار گونه کنش مطرح کرد. کنش های وبر رو من به نظرم میرسه که شما میتونید یه جور تقسیم بندی فردی اجتماعی بکنید، ولی که اصل کنش این مهمه دیگه. اصل کنش به نظر میاد اول زیمل بود بعدش وبر. در واقع زیمل اومد کنش متقابل رو به جای ساختار یا واقعیت اجتماعی دورکیمی گذاشت، واقعیت اجتماعی کنار گذاشت، گفت کنش متقابل داریم، یعنی واقعیت منحاز اجتماعی نداریم. اما چیه؟ اون کنش متقابله، نه صرف کنش. توی ادبیات وبر کم کم خود کنش موضوعیت این دور به نظر منها کنش موضوعیت پیدا کرد اهم از کنش متقابل، یعنی دیگه خود حیث تقابل که اصلا کنش اجتماعی میکرد تو ادبیات دورکیم تو وبر که اون مقدار که تو من ذهنم یعنی خوندم و اینا، به نظر مثل این متقابله گویی کمرنگ شده، گویی داره از مسئله کنار گذاشته میشه. اون وقت این کنش هایی که وبر شمرد یه کنش عاطفی داشتی، یه کنش عقلانی در واقع معطوف به هدف داشت، اینا بود دیگه، یک کنش سنتی داشت، یک کنش عقلانی معطوف به ارزش. درسته؟ همینا بود دیگه. برداشت من این است که این دوتا کنش که من بالا نوشتم، این دوتا کنش تحلیل هایی از جنس کنش فردی دست ما میده. یعنی کنش های فردی ما یا عواطف و احساسات درونی داره اینو رقم میزنه، یا اینکه محاسبه هدف وسیله، صرف نظر از اینکه دیگری هست یا نیست. اما وقتی شما وارد کنش سنتی و کنش عقلانی معطوف به ارزش میشید، تو اینجاها هر دوتاشون یه وضعیت هم حالا تو عقلانی معطوف به ارزش میگم، تو کنش سنتی هم همینطوره، در واقع جامعه یه ارزشهایی رو برای شما قرار داده تو اینجا، و تو اینجا جامعه هم وسیله ها هم ارزشهایی رو قرار داده، یعنی جامعه است که موجب شده است که این کنش از شما صادر بشه. یعنی اگر جامعه نداشتیم این دو تا کنش وبر رو نداشتیم. این گفتم تازه همین امروز فکر کردن بشه، خیلی حرف قاطعی نیست. توی فضای هابرماس میاد جلوتر، اونی که کنش اجتماعی میشه کنش ارتباطی. کنش ارتباطی که حالا مثلا اون دو سه قبلی شد در نظر بگیریم که در واقع توی هامرمز ما سه جور کنش داریم که اون کنش ابزاریه، کنش چی بود دیگه سه یکی، حالا فعلا نمیخوام وارد اون دعواش بشم. دوباره کنش ارتباطی داره شرح میده کنش رو تو فضای جامعه، یعنی مثلا کنش های ما کنش ارتباطیه تو فضای بستر اجتماعی. حالا عرض من این است که در قبال این گونه کنش ها به نظر میاد خانواده یه گونه دیگری از کنش رو رقم میزنه، که این کنش به خاطر نوع رابطه خاص بین زن و مرد و بین والدین و فرزندانه، که این رابطه خاص به تعبیری که از شایم تحریر داشتیم نه رابطه غریزیه که شما تو افق کنش عاطفی شرحش بدید، نه رابطه صرفا قراردادیه که تو افق عقلانی معطوف به هدف شرحش بدید. به یه معنا اگه بخوایم تو ادبیات وبری بگیم شبیه کنش‌های سنتی و کنش عقلانی معطوف به ارزش میشه. مدت دوباره اونجوری هم نمیشه به خاطر اینکه از این مکانیزم تبعیت نمی‌کنه لزوماً. یعنی توی فضای کنش سنتی یا کنش عقلانی معطوف به ارزش، ارزش شما کاملاً برساخته اجتماعیه. تو کنش سنتی هم ارزش شما هم وسیله شما کاملاً برساخته اجتماعیه. در که آنم میمونه که نه، یک واقعیت عینی توی خانواده برقراره، توی اون روابط عاطفی اینها، که اینها نحوه عمل کرده ما رو داره متفاوت میکنه. این فعلا توجیه بود که خواستم از حرف قبلیم دفاع کنم، ولی خودم هنوز قبول دارم که توجیه خیلی حرف محکمی نشد. حالا یکم بگیرش فکر میکنیم ببینیم که چی درش در میاد یا نه. خب اما حالا جدای از حتی اینکه تو این ادبیات هم نتونیم تحلیلش کنیم، اصل حرفم سرش باقیه ها. یعنی در واقع قانونی که یعنی اشکالی که ایشون کرده بود که اشکال به جایی هم بود این است که کنش های ما از این سرچشمه نمیگیره، اما قانون نهایی حاکم بر مؤسسات اجتماعی قانون عدالته. یعنی تو دانشگاه هم درسته شما یه هدفی رو دارید تعقیب میکنید توی فلان مؤسسه فرهنگی، اما این هدف دوباره ذیل هدف کلان عدالت معنی پیدا میکنه.
خانواده ما نمیتونیم
بگیم
که عدالت
محور یا عدالت نمیخواد. خانواده من نکتم این بودش که نه اتفاقا ذیل عدالت معنی پیدا نمیکنه. این به نظرم حرف اصلی بحث من بود. ببینید یعنی شما به قولشون تو دانشگاه برای علم دارید کار میکنید، هدف تحصیل دانشگاه عدالت نیست، هدف تحصیل دانشگاه علمه، اما این علم رو چون دارید مناسبات بین الاثنینی برقرار میکنید، تمام مناسبات بین الاثنینیتون توی رسیدن به هدفتون باید از ضابط عدالت تبعیت کنه، اون نکته که من داشتم میگفتم. اما تو خانواده مناسبات بین الاثنینی ما از ضابط عدالت قرار نیست تبعیت کنه، ضابطه دیگر غیر از اون ضابطه حاکم اصلی بین این روابطه. اینش همچنان به نظر خودم همچنان حرف برقراره. یعنی توی فضای خانواده ضابطه اصلی ضابطه به هم خوردن حد و مرزه. برای شما اینجا دنبال علمید، اما همچنان ضابطه رعایت حد و مرز مهمه. یعنی شما همچنان معلوم باشه سهم هر کس توی هر چیز چقدره، حدودش چقدره، وظیفه‌اش چقدره، یک مرتب خط‌کشی ها معلوم بشه. اما تو فضای خانواده اصرار رو این است که شما تعیین سهم نکن. اگر هم یعنی یه بار نیست که سهمی وجود داره ها، نه اینکه سهمی نیست، هم که گفتم واقع بینی و آرمان گرایی، اما شما این سهمه رو مدار تصمیم گیری قرار نده، دائما از این سهمه دور شو. ببینید شما توی فضای هر نهاد اجتماعی دیگری، مثلا همین دانشگاه که مثال خوبی زد ایشون، من به نظر منم روی پیاده بشه، شما فعالیتاتو مرتب باید با اون حد و مرزه مرتب چک کنید. من استاد دانشگاه هم بنام باید بر این باشه که سر کلاس هامو برم، حق دیگری نخورم، یعنی حد و مرزهای من در قبال دیگری کیه، حد و مرزهای دیگری در قبال من کیه، فضای اصلی اینه. اما توی وقتی وارد خانواده میشید اگر مبنا رو این بذاری که من دائما حد و مرزهای خودم رو به دست بیارم، این خانواده رو متلاشی میکنه. بنای اولیه نباید روی فضای حد و مرزها سوار بشه. من به نظرم میرسه هنوز این حرف قابل دفاعه، نمیدونم چقدر قابل دفاعه، من اشکال خوبی کردیشون، حالا باید دوباره بیشتر بهش فکر کنم. باز اون موقع که اشکالش خوندم سریع پاسخش به ذهنم رسید، اشتباه کردم یادداشت نکردم، بعد یادم رفته بود امروزم سر کلاس صبحی که با این خانوما داشتم اونجا یه دفعه در حین کلاس یادم افتاد، گفتم حالا توضیح بدیم. الان فعلا برام این پاسخ خودم الان خیلی خودم پاسخم قانع کننده نیست برای خودم هم. ولی گفتم حالا حداقل در حدی که یه مقداری تلنگر بشه. ایشون یه اشکال دیگه هم کرده بود، این یکی اشکالش دیگه به نظرم وارد نبود اصلا، به خاطر اینکه فضای بحث، یعنی به نظرم مثل چیزه، ایشون حالا اشکال دیگری کرده بودش، نه فقط بگم این که گفته بوده که کف جامعه رو میتونیم واقع‌گرایی بذاریم کف خانوادر عدالت. به نظر من کف واقع‌گرایی کف درستی نیست، چون واقع‌گرایی حداقل استانداردهای لازم هم برای یک جامعه قابل قبول نداره. من نگفتم واقع‌گرایی، اگه دوستان یادشون باشه من گفتم واقع‌بینی. بله، واقع‌گرایی کف لازم رو نداره، یعنی من مبنا رو بذارم که از واقعیت تبعیت کنم. بحث ما کف این معنا بود که من نه اتفاقا وضعیت جامعه رو تو آرمان ها میسنجم، آرمان ها رو با ملاحظات واقع بینانه همیشه پیش میبرم، نه اینکه یعنی آرمان ولو بلغ مبلغ. منظور از واقع بینی این بود، یعنی که ما سعی میکنیم آرمان ها رو تو افق واقعیات جلو ببریم و واقعیت رو باید جدی بگیریم. برای واقعیت باید مبنا داشته باشیم که من چه واقعیتی رو آخرین واقعیت میدونم، که اگر اینجا تنزل پیدا کردم دیگه من هیچی رو قبول ندارم. یعنی جامعه چه وضعی داره، خانواده چه وضعی داره، فرد چه وضعی داره، که از اینجا به پایینش ببین. مثلا هم تو مثال فرد گفتیم، فرد گفتیم مراعات با خود، اما مراعات با خود معنیش این نیست که دیگه گناه کردن. یعنی شما میگه آقا فشار زیادی به خود نیار، مثلا تو این فضای عادی واجبات و مستحبات، مستحبات رو بذار کنار، این میشه مراعات خود، نه اینکه حالا دیگه گناه کن بلا بلغ ما بلغ. البته دوباره نکته جالب توی بحث واقع بینی که حال عرض کردم این است که حتی گناه رو هم تا حدود میاره، اما اون گناه اینم خیلی به نظرم بحث مهمی میشه، الان این دفعه ذهنم رسید دیگه، فقط یه اشارهش بکنم. این است که ما آیا عرصه‌ای هست که حق گناه کردن داشته باشیم؟ یعنی بگیم اقتضای واقع بینی انجام گناهه. اونی که ادبیات رایج میگه آره، چی میگه؟ میگه دفع افسد به فاسد. دفع افسد به فاسد ظاهرش این است که شما برای اینکه گناه عظیمتر رخ نده گناه کوچکتر انجام میدید، درسته؟ اما به نظر من میشه این تحلیل درستی نیست، یعنی ما واقعا فضای واقع بینیمون نمیتونه به ساحت گناه وارد بشه. اکتیویتد میدونه. حالا میخوام اونا برم سراغ اونها. به چه معنا نمیتونه وارد بشه؟ به این معناست که ما هیچ این در واقع از بحثمون یه مقدارش فاصله میگیریم، بگیم دیگه حالا که فاصله گرفتیم دیگه، ما عملی که این در واقع پاسخ به یک اشکال فلسفه اخلاق، این اشکال آقای سروش مطرح میکنه، میگه که ما اخلاق مطلق نداریم. چرا اخلاق مطلق نداریم؟ به خاطر اینکه شما هر عمل اخلاق، ایشون میگه دو دست از اعمال اخلاقی، یکی از جنس عدل و ظلمه، یکی از جنس بقیه کارها، راستگویی، نجات دادن انسان، چه میگه که عدل و ظلم. بله، هیچ کی نمیگه عدل بده و هیچ کی نمیگه ظلم خوبه، اما عدل و ظلم، من تعبیر سروش دارم میگم، میگه دو تا مفهوم توهیه. یعنی انوشیروان هم میگه من عادلم، هیتلر هم میگه من عادلم، هیچ کی نمیگه من ظالمم. یعنی دو تا مفهومی که هر کسی خودش رو منسوب میکنه. کجاست که میتونی نشون بدی که نه، تو دروغ گفتی، تو دروغگویی، نگاه کن دروغ گفتی. میگه که این دروغ گفتم به خاطر عدالت گفتم، یعنی ممکنه بگه عادلم اما نمیگه دروغ نگفتم، چون شما میتونید عینی نشونش بدی. کجا مفاهیم توهی نیست از نظر سروش؟ سایر افعال اخلاقی. منتها ایشون حرفش اینه، میگه چرا اخلاق مطلق نیست؟ به خاطر اینکه عدل و ظلم دو تا مفهوم توهیه، به درد نمیخوره. سایر مفاهیم اخلاقی هم همشون مثال نقض داره. شما میگه راستگویی خوبه، خب یه جا میگه دروغ مصلحت آمیز، بحث راست فت ننگید. میگه قتل نفس بده، خب یه جا میگه قصاص قتل نفسه. هر عملی رو شما اسم ببرید یه موقعیت میشه پیدا کرد که تو موقعیت بگیم که این عمل بده. برای همین شما میگه اخلاق نسبیه. بگید کجاش مغالطه است؟ صرف اینکه
به نظر قانون نسبت عدل و ظلم
میسنجید. عدل و ظلم هم که کاملا دست ما شد، توهی شد. اشکالش این بود دیگه. شاخصه شاخصیه.
همون
شاخصه اینکه شما بگین قصاص الان ببینید اشکال همینه داره، میگه دیگه ایشون میگه که در واقع هیتلر هم که این همه آدم میکشه، الان آمریکا هم که حمله میکنه آدم میکشه، که ما به خاطر عدالت داریم کار میکنیم. یعنی یه عنوان توهیه، چون عنوان توهیه همه چیز از شما میگیره. پاسخ من این اونجا پاسخی داشتم برای شما، گفتم که در واقع نه، این پاسخ یعنی این تحلیل غلطه. غلط دانش این است که ما اساسا همه افعال اخلاقی اخلاقا مطلق، یعنی راستگویی همواره خوبه، دروغگویی همواره بده، نجات انسان همواره خوبه، اینا. خب من چرا پس با میگه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز؟ این تسامح در تعبیره. واقعا دروغ مصلحت، دروغ همواره بدتر از راسته. پس چرا ما یه جاهای مجازیم به دروغگویی؟ مسئله این است که در واقع باب تزاحمه. باب تزاحم دعوا تر عنوان نیست، دعوا سر معنونه. یعنی این نیستش که دروغگویی و راستگویی، دعوا سر این نیست، دعوا سر این مصداق ایکسه که این مصداق هم مصداق راستگویی شده هم مصداق نجات انسان. نجات انسان همواره خوبه، راستگویی هم همواره خوبه، دروغگویی همواره بده، قتل نفس محترم هم همواره بده. اون وقت گاهی وقتا اینا وقتی به خودی خودن خوب و بد ایشون کاملا واضحه، راستگویی و دروغگویی، نجات و قتل. اما گاهی وقتا توی مصداق واحد این دوتا با هم درگیر میشن. وقتی دوتا با هم درگیر شدن ما بحث میکنیم کدوم از این دوتا اهمه. اونی که اهمه دیگری را سالب انتفاع موضوع میکنه، نه اینکه نگرش میداره و خلافش انجام میدید. یعنی اینجا بره نجات انسان، شما دیگه مسئله راستگویی دروغگویی رو باید بذاری کنار. نه اینکه میتونی دروغ بگی، میتونی دروغ بگی تسامح در تعبیره. مثال بزنم، من مثال اینجوری زدم، گفتم ببینید فرض بگیرید اگر ما داشته باشیم که نجات انسان، از این طرف یه حکم شرعی بزنم مثال واضح‌تر میکنه، میگیم تماس با نامحرم، تماس با نامحرم ما میگیم بده، نجات انسان خوبه. خب حالا آتش سوزی شده تو آپارتمان ما، این واحد بغلی ما، تنها کسی که میتونه بره این خانم رو نجات بده منم، هیچ کی دیگه نیستش. خب یک ببینید سه حالت داره، یکی این که فقط برای نجات انسان میرن، یکی میگم خب ما مدتی توفیقی میخواستیم بریم زیارت کنیم ایشون رو، نمیشد، بهانه‌اش هم جور شد، یکی که هم فعل هم تماشا. ببین سه تا تلقی است، کدوم فعل اخلاقیه؟ فقط اولی. یعنی دومی و سومی ولو ظاهر اخلاقی داره، یعنی وظیفه به قول فقهی این است، اما حکم باطنی اخلاقی این است که نه تو خطا کردی، تو گناه کردی. تو همینجا شما اگه بگی خب ما این مدتی بود دلمون خواست دروغ بگیم، توفیقی نمیشد، الحمدلله توفیقی شد، هم اینو نجات میدیم هم دروغ میگیم، یک ثواب کردی یک گناه. یعنی گناه رو هیچگاه با حیث گناه نمیتونی انجام بدید. معلوم شد منظورم؟ به این جهت عرض من اینه که ما حق گناه کردن نداریم. بهش عنوان واقع بینیست کفش حق گناه کردن نیست، کفش اونجاییست که شما، بله به این معنا هست که شما گاهی وقتا به خاطر رعایت اهمی مهمی رو سالب انتفاع موضوع میکنید، اما سالب انتفاع موضوع کردن مهم غیر از این است که نه گناه کردن مجازه. یعنی تفسیری از بحث چیزها دفع حسد فاسده. اینم علتی که من این طراحی کردم به خاطر این است که این هدف وسیله رو توجیه نمی کند، با این حرف چجوری جمع میشه؟ به شما اگه هدف وسیله رو توجیه نمی کند، بعد برای نجات انسان دروغ میگی، معلوم اشکال؟ به نظرم رسیدش که قانون هدف وسیله رو توجیه نمی کند قانونیست ناظر به باب تعارض، بحث اهم و مهم قانونیست ناظر به باب تزاحم. شاهد ساده بزنم، ببینید شما برای نجات انسان میتونی دروغ بگی یا نه؟ خب میتونی دروغ بگی. حالا نجات چیز این مطلبی که امروزم حالا میرین سراغش، از جان امام بالاتر چیزی داریم؟ از جان امام حسین نداریم؟ جلال خالق اینم میخواد زیر سوال بره، چرا داریم؟ دکتر شریعتی مقاله داره الان تو ادامه بحثم میخواد این مقاله استفاده کنم همین الان بگمش. از جان امام حسین چیزی بالاتر هست، اونم چیزی که امام حسین جانش براش فدا کرد. نه جدا از اینکه چیه، سوال دقت کنید، فعلا دارم صورت مسئله رو میگم. اگر جانشو برای اون فدا میکنه پس اون از جان امام حسین بالاتره دیگه. حالا ما میگیم اسلام حفظ اسلام هر چی است، درسته؟ این خیلی نکته مهمیه، البته سرش شریعت پاسخ غلطی میده، اما سوالش خیلی سوال خوبی بود. از جان امام حسین بالاتر نداری، اون که میگه از اون بالاتر نیست، مقام نورانیت امام حسینه که از اون بالاتر چی نداری، نه جان که تو دنیا حضور داره. خب حالا دقت کنید، از جان امام حسین بالاتر ما میگیم چیه؟ میگیم حقیقت اسلامه، درسته؟ خب پس این شد راستگویی، نجات انسان، حقیقت اسلام. آیا من حق دارم برای گسترش حقیقت اسلام دروغ بگم؟
نه.
چرا؟ اول معلومه ها که نه، یعنی اول پاسخ درسته، نه نمیتونم دروغ بگم، هدف وسیله رو توجیه میکنه. خب چرا؟ شما که برای نجات جان آدم عادیش میدونستی دروغ بگی، چه برسه به امام حسین؟ حقیقت اسلام که از جان امام حسین هم بالاتره، پس چرا نمیتونی دروغ بگی؟ مسئله این است که بین حقیقت اسلام و راستگویی تعارضه، نه تزاحم. یعنی خود عنوانها با هم درگیرن، نه معنون. یعنی حقیقت، اعلان حقیقت دروغگویی میشه کتمان، انکار حقیقت. برای رساندن به حقیقت نمیتونی با کتمان حقیقت بری جلو، با انکار حقیقت بری جلو. خود این دوتا تو ذات خودشون با هم ناسازگارن، بر همینجا اصلا نوبت به اهم و مهم نمیرسه، از مقالطات خیلی رایجه توی فضاهای مختلف. یعنی این چون تزاحمی بود راحت ذهن ما میرفت جلو. ببینید خود عنوانا با هم درگیر نبودن. نجات انسان با حقیقت اسلام منافات نداشت. یعنی دو تا مسئله تو یک عنوان نیستن. و این روال خیلی روال شایعی ها، یعنی ما از فضای تزاحم میریم جلو، یه دفعه به عرصه میرسیم که این دوتا با هم دیگه تعارض داره، اولی و آخری. بعد چون تزاحمی میرفتیم جلو، میخوایم هم حکم اونجا پیادش کنیم، بلکه پیاده نمیشه. خب این پرانتزه بسته. اینو گفتم علتی که من رفتم این مدل تحلیل رو برای گناه مطرح کردم این بود که ما باید یه مدل تحلیل داشته باشیم که نگیم اهم و مهم، بعد بگیم پس هدف وسیله رو توجیه میکنن. نه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنن. خب پرانتز بسته. شد رفتم سراغ این بحث. آن اون نکته‌ای که ایشون گفت واقع گرایی کفشی، نه درست این اشکال بود. ایشون گفت واقع گرایی کفشی، گفتم واقع گرایی نیست، واقع بینیه. واقع بینی هم خودش یه کفه، نه اینکه از این، یعنی از این پایین‌تر هم فرض داره جهنم تا بخوای برو بتونی بری پایین. یعنی واقع بینی کفه است که ما از اینجا به پایین دیگر نمیریم. اینجا به پایین قطعا جامعه نابود میشه. مثلا الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این خیلی ضابطه سنگینی میده. یعنی گاهی وقتا شما مجبوری کفرم تحمل کنی. این الان گفتم یه دفعه یادم افتاد دیگه، این آیاتی که دارم کار میکنم این بحث اصحاب کهفه. بعد تو اصحاب کهف حضرت میگه شماها هیچ وقت تقیه که کردید به گرد اصحاب کهف نمیرسه. چرا؟ چون اونا مجبورشون کردن به شرک و اونها از ابرز و شرک یا از هر و شرک و به خاطر اظهارشون بر شرک ثواب بیشتری میبرن تا به خاطر اثر رول ایمان. خیلی عجیبه روایت. گه خدا ثوابی که اینا رو به اینا به خاطر اینکه اظهار شرک کردن میده بیشتر از ثوابی است که به خاطر کتمان ایمان میده. همین چی شد؟ خیلی سنگینه ها اگه آدم بخواد بفهمه. به خاطر اینکه کاملا خداگاهه، یعنی میدونه تقیه، یعنی میخواد اهمیت تقیه رو بگه تو روایت. مگر تقیه واقعا ثواب داره؟ چون آدم به شدت تو فضای تقیه ناراحته، میگه من دارم گناه میکنم، این احساس به شدت بهش دست میده. من میگه نه، شما گناه نکردی، شما دارید دین رو نگه میدارید، دین رو در خودت داری نگه میدارید. الان نگه داشتن دین در گرو این است که شما باقی بمانید. این اون گفتم اون حیث سنگین تحلیلشه. خب ولی بخوام تا حد شرک هم میرسه، یعنی ممکن است شما تحمل کنی جامعه شرک بشه. این عناصری که به نظرم سخته دیگه تو تحلیلش. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. تا اینجا من در واقع مقدار کلی گفتم. اینجا اصلا هم نیت کرده بودم دیگه وارد مصادیق بشم، تا اون یک کلاس که وارد شدیم خواستیم مصادیق وارد شیم دوباره یه مطلب گفتیم همینجور طول کشید. دیگه یادداشت دوباره مرتب کردم که نه بعید میدونم این جلسه مصادیق برسیم، ولی سعی میکنم حالا لااقل یه پله برم به سمت مصادیق. ببینید موضوع بحث ما چی بود؟ ما میخواستیم در واقع جایگاه زن رو احیا کنیم، منظر زن رو احیا کنیم و گفتیم که مدل غربی غلطه، ما باید خانواده رو جدی بگیریم بعد بریم سراغ تحلیل. این مقدارش همچنان تو بحثم برقرار. حتی اگه شما خانواده رو از جامعه جدا نکنید، جدی گرفتن خانواده اون یک نهاد بسیار اساسی همچنان سر جای یعنی عدلی من این مقدار اثبات میکنم. خب ما میخوایم احیا کنیم تو چه فضاییش؟ اینو از شهید بوتهری گرفتم، اینم اقرار میکنم و این دو دسته که میبرم فعلا دسته سومی تو ذهنم نیست، اما ادعای حسن عقلی نمیکنم روش که همین دو تاست و چیز دیگری. شهید بوتهری بحث احیای حقوق تو دو عرصه احیای جایگاه زن تو دو عرصه حقوق و اخلاق گفته. ببینید وقتی ما میگیم جایگاه منزل، جایگاه و منزلت زن، علل قاعده منظور اون منزلت اجتماعی دیگه، نه منزلت فردی محض خودش. یعنی منزلت در قبال اجتماعی معنی در قبال دیگران دارم میگم، نه حال خانوادگی اینا، یعنی اجتماعی معنی عامش که خانوادگی هم شامل میشه، در قبال دیگرانه. یعنی مسئله بحث ما در رابطه با دیگران میگیم زن در جایگاه حقیقیش نبوده، وگرنه در مقام خودش که حضرت زهرا هم داشتیم تمام شد، حضرت مریم هم داشتیم تمام شد. یعنی زنهایی بودند اوج جایگاه خودشون رو کسب کردند. تمام بحث ما این است که زن به لحاظ روابطش با دیگران جایگاه درست نداره. این روابطش با دیگران به نظر میادش یا ناظر به حق اوست از دیگران یا ناظر به وظیفه او در قبال دیگران. یعنی ما اگر میخواییم اینو جایگاهش رو احیا کنیم باید بگیم این چه حقوقی داره که بهش ندن، چه وظایف، یعنی وظایف در واقع اونجا که از منظور وظیفه اونی که از خودش داره شروع میشه، چه اموری این، حالا هم کلمه وظیفه فعلا بهتر نمیدونم، فعلا کلمه نمیدونم. غربی ها ببینید دو تا محور رو قرار دادن، یکی گفتن مسئله تساوی حقوق با مرد رو مطرح کردن که ناظر به حقوق، یکی هم مسئله آزادی رو مطرح کردن که ناظر به حوزه وظیفه هاست. یعنی اومدن تو فضای خودشون گفتن که اینا زن با مرد باید مساوی بشه تا جایگاه پیدا کنه، بعد به لحاظ وظیفه در واقع چون مبناش این امیدش که هیچ کس هیچ وظیفه ای نداره، اصل بر آزادیه، گفتن این اصل رو سر زن هم پیادهش میکنیم، زن هم باید اصل در موردش آزادی باشه. که ما گفتیم ما این دوتا رو قبول نداریم، میخوایم حال حرف خودمون بریم. برای همین ما اگه میخوایم مسئله رو حلش کنیم باید تو دو تا فضا حلش کنیم، یکی تو فضای حقوق یا یکی تو فضای اخلاق. برای همین غربی هم شاید دارم خوب کار کرده، بحث آزادی رو ذیل اخلاق جنسی میاره. یعنی ما فضای اخلاق جنسی داریم که حالا اونی که از خود شخص داره سر میزنه چه بعد داره، آیا قانون اصلی برش باید آزادی باشه یا چیز دیگر، یکی از قبال حقی که در قبال دیگران داره. خب من این جلسه قصدم این بودش که برم سراغ حقوق، حقوقم تا انتهاش برم، حالا ببینیم شاید سر کلاس شما بتونیم سرعت بگیریم بریم مصادیقش هم برسیم، و جلسه بعدم گشتم برای حوزه اخلاق که یه مقدار پیچیدگیش بیشتر از اینه. ببینید یه مقدمه دیگه باز یه مقدمه دیگه که حالا این دیگه، اما این مقدمه خاص حوزه حقوقه، این تا حالا مقدمه کلی بود درباره مسئله زن و مرد، حالا مقدمه برای ساحت حقوق. ما مسئله وقتی میخوایم تو فضای حقوق احیا کنیم باید ببینیم منظور ما از حق چیه. حقم که اینجا دارم میگم حق من نسبت به شما، حق طرفین، اینا رو داریم میگم، وگرنه هر هزار تا معنا داره، حق معنی درست هست، حق معنی در مقابل باطل هست، اینا رو نمیخوایم بگیم. حق ما از کجا چه مبنایی داره، با چه ضابطه‌ای ما میتونیم بگیم کی حق دارد نسبت به چیزی. شهید مطهری، این که دارم میگم اگه خواستید مطالعه کنید تو کتاب 20 گفتار شهید مطهری، دو تا گفتار اولشه اگه اشتباه نکنم، گفتار اولش جالب است، 20 گفتار سخنرانی شهید مطهریه تو سال 39 تقریبا، اونم برای کی؟ برای رادیو ایران. شاید در نظر بگید رادیو اون زمان چه مخاطبی داشته که شهید مطهری داشته چی میگفته. بعد یه مبنای بسیار سنگین رو داره با ادبیات خیلی ساده حلش میکنه میره جلو، و این مبنا تا آخر به نظرم شهید مطهری داشتهش، همون 3-4 تا گفتار اوله. اولش درباره حضرت علی علیه السلام بحث میکنه، عدالت علی علیه السلام بحث میکنه گفتار اول، بعد میگه از این عدالت یه فلسفه حقوق در میاد، گفتار دوم سومش اگه اشتباه نکنم وارد مبنای حقوق، عنوانش مبنای اولی حقوق در اسلام. اونجا یه حرفی میزنه، دو تا فضاست، یه فضا فضای غربی و نقدشه توی مبنای حق، مبنای تئوریک حق، یکی هم فضای اسلامی. تو فضای غربی اونی که الان وضعیت رایجه مبنای حق به چی برمیگرده؟ به قراردادهای اجتماعی، به قراردادهای طرفینی. چرا به قرارداد برمیگرده؟ ریشش در همون اومانیسم و انسانشناسی اینهاست. اینا به لحاظ انسانشناسی انسان رو کاملا مستقل دارن تعریف میکنن، چون انسان کاملا مستقل شد، این انسان مستقل هر کاری بخواد میتونه بکنه. خب اگه من هر کاری بخوام بکنم، شما هر کاری بخوای بکنی، با هم درگیری میشیم، پس با هم دیگه توافق میذاریم که اینها سهم من، اینا سهم شما، حق تو این توافق پیدا داره میشه. خب ما این مدل انسان اسلامی رو این قبول نداریم. یکی از بحث انسان شناسی که حالا بعداً دور بر انسان شناسی برمیگردیم، یادم قبلا گفتیم که بحث فطرت و اینهاست، یه بار اینجا شیطانی دو تا از تو همون سخنانیش دو تا پاسخ جدلی پیدا میشه به این غربیا، که این در این حد به نظر من فعلا برای بحث ما بده. چرا مبنای حق نمیتونه قرارداد باشه؟ سوال ما اینه، چرا مبنای حق نمیتونه قرارداد باشه؟ شیطانی دو تا اشکال میاره، یکی این که تقدس حقوق یا برخی حقوق، خود غربیان هم برخی از حقوق مقدس میدونن، یعنی مثلا میگن برای آزادی فلان انسان ها بریم بهشون کمک کنیم، حتی یه عده میگن شهید آزادی. خب شهید آزادی اگر حق آزادی یه مسئله قراردادی باشه، امر قراردادی که مقدس نمیشه، یعنی باید یه واقعیت، یه حقیقت ماورایی داشته باشه که کسی خودش بخاطر اون فدا کنه. همین نشون میده که تقدس داشتن برخی حقوق نشون میده که همه حقوق ریشه‌شون تو قرارداد نیست. نکته دیگه که تو بحثای شهید مطهری در میاد به عنوان نقد غربی ها، حق کارگره. شما توی فهم چیه فضای حالا شیطانی زمان مارکسیست بوده دیگه، تو مارکسیسم که خیلی پررنگ‌تر، توی نظام سرمایه‌داری هم اینه، تمام جوامع کارگر رو، کارگر میدونید توی اصل جامعه شناسی منظور کارگر در مقابل مثلا دکتر و اینا نیستا، میدونید دیگه، کارگر کلن در مقابل کارفرماست یا سرمایه دار مخصوصا تو ادبیات مارکسیستی، یعنی پزشکا کارگرن، مهندسین کارگرن، اینا همشون کارگر محسوب میشن. هر کسی اگر کاری روی شیعی انجام بده نسبت به اون شیعی حقی پیدا میکنه، این تو تمام جامعه پذیرفته شده است. اصلا مارکسیست تمام حرفش رو همین بود، ولی فضای نظامی سرمایه داره اینو قبول دارن که اگر شما برداری یه چیزی رو، یه آشغالی رو برداری، روی این آشغال یه کاری انجام بدی به قول خودتون ارزش افزوده پیدا کنه، شما صاحب این هستی. تا اینجا که قراردادی در کار نبوده، یعنی صرف همون، یعنی این صرف به انجام عمل امر واقعی حق برای شما ایجاد کرد. اینه به عنوان دو تا شاهد که حق مبناش نمیتونه قرارداد محض باشه. خب پس ما حقوق رو باید داریم تو امور واقعی. تو امور واقعی کجا بگردیم؟ یعنی چه واقعیاتی مبنای حقه؟ شاید تر یه حرفی زده، من دوباره دارم بازخوانی میکنم پشت پرده فکرشو. ببینید ما کجا رابطه واقعی بین اشیا داریم؟ روابط واقعی بلاس فلسفی کجا شما میگید دو تا خب وجود رابطه واقعی، نه رابطه رو بگید، وجود که رابطه نیست، وجود خودشه. کجا میگید اینجا روابط واقعی بین اشیاء؟
خارج
میگید؟ نه تو خارج نه، رابطه هست. چه جاهایی رو میگید رابطه ها؟ رابطه، کلمه رابطه، بذارید رابطه خط بکشید. رابطه های واقعی رو ما بلاس فلسفی چی میگیم؟ ظاهرا رابطه های واقعی همشون رابطه علیه. آها درسته، یعنی یه جایی یه چیزی با یه چیزی دیگه مرتبطه، ارتباط ظاهرا رو میگم، من فکر کنم ارتباط واقعی نداریم مگر اینکه تأثیر و تأثر در کار باشه. دلیل بنیه درسته، یعنی شما هر جا میگی یه چیزی با یه چیزی یعنی ارتباط فرضی، ارتباط وهمی، ارتباط تخیلی، اینا رو کار ندارن. یعنی ارتباط واقعی بین دو تا شی، زمان ارتباط واقعیه که یه تأثیر و تأثری در اینجا برقرار باشه. برداشت من اینه، شیطانم به نظرم این پشت پرده فکرش بوده. خب اگر ما میخوایم رابطه های واقعی رو شناسایی کنیم که چند قسم رابطه واقعی داریم که مبنای حق میتونه قرار بگیره، باید بین رابطه علی رو شناسایی کنیم. چند جور علت داریم؟ انواع علل چهار تا میشه تقسیمشون کرد به علل درونی و بیرونی. درونی ها میشه ماده و صورت، مادی و صوری. بیرونی ها میشه قایی و فاعلی. درسته، این علل اربعه. یه نکته بگم، آیا حصر عقلی داره؟ من که به نظرم حصر عقلی نداره، فعلا مورد دیگه من پیدا نکردم، اما حصر عقلی دلیل خیلی سنگین میخواد، من فعلا حصر عقلی توش نمیبینم، ولو که فعلا چیز دیگه پیدا نکردیم. این خیلی مهمه. حالا این نکته تو کلاس گفتم بذار یکم جلوتر برسیم تا همون محلش بگم که به شما هم همون بشه، که توی حصر عقلی ما خیلیش محل مناقشه است. حالا یه مورد دیگه داره اونجا مفصل تر میگمش. خب حالا فعلا اونم میخوام مناقشه کنم. خب ما میخوایم رابطه علیه بین دو تا امر رو بگیم، من و چیز دیگر، نمیخوام رابطه علیه درونی شیء رو بگیم. بر همین علل قاعده این دو تا از بحث خارج میشه. بر همین رابطه های واقعی بین دو شیء، یعنی ما میخوایم بگیم حق باید مبتنی هم هستا، نه اینکه خود حق رابطه واقعیه، حق حوزش حوزه اعتباراته. یعنی شما این من حق دارم نسبت به اینکه من مالکم، این ملکیت، ملکیت اعتباری نه ملکیت حقیقی. نه هم اعتبار غیر از قراردادها، من دارم رو همین تذکر میدم. قرارداد یعنی توافق کردن، اعتبار یعنی این فرض رو مستقر کردن رو شی که این فرض رو شما باید قبول کنید. اتفاقا همین محل ظریفی داره، بذارید یکم برم توضیح جلو بگم. بله به همینه که گفتم، کلا میگن حق یعنی قرارداد. خب نه، حق اعتبار است، اما اعتبارات ما صرفا برمیگرده به توافق ما، یا نه اعتبار ریشه در متن واقع هم میتونه داشته باشه. اصل بحث من این بود، میگم اعتبار ریشه در متن واقع هم داره. خب حالا این اعتبار، یعنی حقی که مبتنی بر واقع است، در درجه اول یعنی دو تا ما پیدا کردیم، قایی و فاعلی. یعنی رابطه قایی برقرار بشه و رابطه فاعلی اگه برقرار بشه حق پیدا میشه. کدوم این دو تا اساسی تره توی زی حق شدن، رابطه شی با غایت خودش یا رابطه فاعلی که رو شی داره انجام میشه؟ فاعلی؟ بله، حق کارگر فاعلی جور در میاد، ولی حق قایی خیلی اصیل تر از حق فاعلی. چرا؟ چون حق قایی قایتی است که از دوباره به یه معنا به درون شی برمیگرده، ولی که قایت بیرون از شیه، ولی از درون شی در شی میگیره. حق فاعلی یه کاری روی شی انجام دادنه، برای همین همواره این کاری روی شی انجام دادن مبتنی بر قایات و اقتضائات درونی شه. بلاد فلسفی هم حق قایی خیلی سنگین تر است. یعنی اصلا علت فاعلیت فاعل، یادتون خوندید نه؟ علت قایی علت فاعلیت فاعله. یعنی قایی تقدم داره در فاعلیت. حالا اون ریزکاری ها رو وارد نشیم. ببینید من با مثال اینا رو پیاده کنم که واضح تر بشه. حق قایی مثلا چرا توی اسلام برای شراب مالیت قائل نیستن؟ مالیتی که اعتبار دیگه. چرا قائل نیستن؟ به خاطر اینکه شراب اثرش چیه؟ زایل کردن عقل. قایت انسان شکوفایی عقله. چی در نقطه مقابل قایت انسان باشه حق نسبتش پیدا نمی کنید. برای همین اعتبار مالیت روی شراب نمیاد. معلوم حرفه؟ یه مثال خیلی چی؟ ببینید شما چیزی حق داری نسبت بهش که در راستای قایاتت باشد. چون شراب، یعنی شراب قایت شما رو مختل میکنه، در نه فقط در راستای قایت شما نیست بلکه مخل قایت شماست، برای همین نسبت به شراب حق پیدا نمیکنی. برای همین شما نمیتونی حق مالکیت رو شراب پیاده کنی. چرا مالکیت نداره؟ برای همین شما کوزه شراب طرف رو میتونی بگیری بریزی، نمیتونی کوزه رو بشکنی، چون کوزه مالیت داره اما شرابش مالیت نداره. میگه آقا جون برای این شراب زحمت کشیدن حق کارگر هست. میگیم حق کارگر ذیل حق فقایی معنی پیدا میکنه. چرا هم جنس بازی باطل است؟ به خاطر اینکه قایت خود این اندام رابطه دو جنس مخالفه، نه رابطه یک جنس با خودش. چون این خلاف قایته نیاز نیست که آقا طرفین توافق کردن راضی هم هستن، باشه رضایت و قراردادها شرط نیست. در واقع روال حقدار شدن اول قایه، بعد فاعلیه، بعد نوبت به قراردادی میرسه. معلوم حرفه؟ حالا مثال دیگه. خدا جهان رو برای شما آفرید. جهانی که برای شما آفرید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. حالا اگر تو این جهانی که برای من آفرید، من احیا ارضا مباتا فهی له، من برم یه زمین خاصی رو آبادش بکنم، اون مال منه. چرا مال منه؟ ببینید حق قایی گاهی وقتا به تنهایی منجر به حق نمیشه. بذار معالی کمی حق قایی مثال دیگه بزنم. دیگه مثال حق قایی، حق حیات. چرا انسان حق حیات دارند؟ آیا چون زحمتی کشیده اند؟ یا چون توافقی شده؟ یا حق ذاتی بشره؟ درسته این حق ذاتی از همینجا داره در میاد. حق ذاتی شایع‌تر این تعابیر رو تو کتاب نظام مقزن به این حق قایی گاهی وقتا میگه حق طبیعی یا میگه حق ذاتی. تو اعلام حقوق بشر تعریف حق ذاتی میکنن. شما که میگید تمام حقوق قراردادی حق ذاتی بشر یعنی چی؟ بعد اگر حقوق ذاتی بشر، هر جا گفتن حقوق ذاتی، سنخ حق حق قاییه. برای همین نمیتونی بگی همجنسگرایی حق ذاتیه. اتفاقا همجنسگرایی نابود کردن حق ذاتیه. این اصطلاح بیاد جلو چیکار میکنه؟ اما شما میگی حق مسکن، حق حیات، حق خوراک، حق سواد آموزی. حق سواد آموزی را کجا اومده؟ طرف کاری انجام داده، توافق اجتماعی شکل گرفته، انقدر حقوق قایی موضوعیت دارن که اگه افراد نپذیرن میشه بهشون تحمیل کرد. برای همین خودکشی تو تمام جهان ممنوعه. آقا دلش میخواد. درستم بگم منظورمو؟ این خیلی مهمه. این حق قایی ها، حق قایی داره کجا در میاد؟ از قایت خود شی. ما خود شی رو بررسی میکنیم میفهمیم حقو دارد، نیازی به چیز دیگه مراجعه کنید. حق حیات این حقوقو بذارید. یعنی میخوام بگم ببینید این مثالی که دارم میزنم، مثالی که دست ما در مقابل غریب، من فقط مثال شراب اول نباید میزنم، مثال شراب که اول میزنم همین شما مسلمانی هر بار داری میزنید. اما دارم میگم شما قبول دارید حق قایی را یا نه؟ ببین شما حق حیات گفتی، حق مسکن گفتی، حق سواد گفتی، حق شکوفایی عقل. خب حق شکوفایی عقل هم داریم یا نداریم؟ خب اگه داشتیم حالا شراب ازش در میاد. اگه حق اشباع نیاز طبیعی، خب اشباع نیاز طبیعی، نیاز جنسی، حقش رابطه با جنس مخالفه، نه حقش رابطه با همجنس. معلوم شد؟ خب این حق غایب و چیز خلاف حق غایب بود، ولو طرف کار انجام بده براش، ولو قرار داد بکنه، حق پیدا نمی‌کنه. گفت حق حیاتو نمی‌تونی سلب کنی. حق سواد آموزی اجباریه تو کشورها. چرا اجباریه؟ چو غایب. آقا نمی‌خوام، دلم نمی‌خواد. چون اگرم کاری خلاف اون حق غایب انجام بدی، برای شما زی حقت نمی‌کنه. خب جای حق غایب هست. گاهی وقت رو حق غایب برای زی حق شدن کفایت میکنه. من مثالای دینیش هم بزنم. انسان ها حق زندگی دارند، برای همین اگر انسان از کار افتاده ای بمیره همه گناهکارند. درسته؟ یه بار هستش که یعنی چون حق داره زندگی کنه ولی نمیتونه زندگیشو تأمین. مثال دیگه بزنم، شیر مادر برای بچه. همه میدونن این شیر برای این بچه است. چرا برای این بچه است؟ چون تا حالا معلومه دیگه، این شیر برای این بچه است. خب این بچه نسبت این شیر حق داره. اگر اینو از حقش دریغ کنند گناهکارند. اون مادر گناهکار. آقا میگه بس شیربها و اینا توی شفقت، اون از جانب شوهرش ربطی بچه نداره. یعنی این هیچ وقت نمیتونه بگه چون شوهرم پول نداد به این بچه شیر نمیدم گذاشتم بمیره. همه میفهمن این گناهکاره توی اینجا. منظور معلومه دیگه. ببینید حق قایی گاهی وقتا برای زی حق شدن کافیست. تمامه. کی تمامه؟ زمانی که حق فاعلی نتونه وارد گود بشه. بچه خودش نمیتونه تقلایی بکنه. نمیشه بگه این بچه باید برای من کار انجام بده، این بچه باید اینقدر من پول بده تا من بهش قضا بدم. انسان از کار افتاده بر گردن همه حق داره. اگه انسان از کار افتاده بمیره از گرسنگی، همه جامعه مقصرن، واجب کفاییه. اینو تو این احکام شرعی کاملا مبنا داره. خب گاهی وقتا حق قایی تمام نیست، حق فاعلی هم نیازه. آقا انسانی که میتونه کار بکنه اگه گرسنگی بمیره حقشه به درک. معلومه فهم. چرا؟ چون درست زمین رو برای شما قرار داد، اما تو هم باید کار انجام بدی تا زمین بهره برداری. گاهی وقتا حق قایی به حق فاعلی تمام میکنه کار رو. شهیداری حق فاعلی رو تو کتاب نظام حقوق زن تعبیر میکنه به حق اکتسابی. گاهی وقتا این حق رو تمام میکنه. من احیا ارزن مباتن فهیه له، حتما باید قرارداد اجتماعی بیاد روش. نه، میتونه قرارداد اجتماعی نیاد. اما گاهی وقتا خب گاهی وقتا حق قایی و فاعلی تمام میکنه حق رو. گاهی وقتا حق قایی و فاعلی هست، حتما حق قراردادی هم شرطه. یعنی نمیتونی شما به صرف قایی و فاعلی تمام کنی مسئله رو ببندی. حتما باید یه قرارداد، یه وضعیت، یه فاز اجتماعی بیاد. مثلا چی؟ مثال به نظرم خیلی واضحش ازدواجه. غریزه جنسی حق قایی رو ایجاد میکنه. تلاش هم که شما میری یکی رو بیداش میکنی حق فاعلیش بگیم. اما صرف این که دو نفر راضیان تمام نمیکنه. باید یه قرارداد باشه. انقدر این قرارداد موضوعیت داره که گفتم فضاهای غربی میان همجنسگرایی رو ذیل ازدواج قرارش میدن، ازدواج سفید مطرح میکنن. یعنی حتما باید یک انضباطی در رفتار باشه. این چرا؟ بعد میگن اون بحث انسان شناسی، اگه بریم سراغ دوباره بحث انسان شناسی شد بگم فکر کنم این دور قبلش گفتم که در واقع اینا توی بهشت رقم خورده. گفتم یا نگفتم برای شما؟
بهشت.
آره دیگه، ازدواج انسان تو بهشت رقم خورده. برای همین است که ازدواج انسان نگفتم اینا رو، حالا ایشو بعداً میپردازیم بهش، که برای همین است که انت و زوجک یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، زوجیت انسان تو بهشت رقم خورده. برای همین تمام روابط جنسی انسان با حیوان متفاوت میشه. جالبه توی حال اینکه گفتم فقط نکتهشو بگم، بعدن ان شاء الله مفصلش میگم. تو اون بحث من کانالم مفصل اینو بحث کردم، آیاتشو نیا کنید. میگه یا آدم اسکن انت و زوجک و کلا مسکن، ازدواج خوردن. توی انسان به شدت فرهنگیه. هر سه تا عنصرش توی انسان، توی حیوان هر سه تا عنصرش هست، به شدت غریزیه. اما انسان هر سه تاش بشه. خوردن دیگه خیلی واضحه، شما نمیتونی مثل حیوان بخورید. اصلا خوردن توی فضای انسان حتما یک پدیده فرهنگیه. لوی اشتروس ظاهرا همین بحث رو خوردن داره سوال میکنه دیگه. لوی اشتروس بود که معلومه خوردن شما نمیتونی مثل حیوان بخورید. چرا نمیتونی مثل حیوان بخورید؟ چون خوردن ما تو جای دیگه رقم خورده. شما نمیتونی مثل حیوانات سکونت مسکن داشته باشی، نمیتونی تو غار زندگی کنی. اونی که تو غار زندگی می‌کرد ما قبل انسان بود. انسان بلافاصله گره خورده به مسکن و همینطور تمام جوامع بشری حتی همجنسگراها ازدواج میکنن. رابطه جنسی انسان به شدت گره خورده بچید. این فقط یه پرانتز بود. خب عرضم اینه که یه حوزه‌ای هست که صرف اون دوتا کفایت نمی‌کنه، نیازمند قرارداد داریم، نیازمند قرارداد اجتماعی داریم. عمده معاملات، حتی ممکنه کسی بگه آقا من احیا ارضن مباتن فیله، نمیشه، باید قراردادم وارد بشه. یعنی درسته من احیا ارضن مباتن فیله، اما دولت باید بهش سند بده. این بحثی که امروز مطرحه، نمیتونی شما بگی من احیا ارضن مباتن تمام شده رفت، ولی یه مقداری میخوام محل بحث است. خب پس سیر حق. خب حالا اونوریش مثال بزنم. ببینید حالا من مثال فقه میارم. خیار قبل چی میگه؟ میگه حق قایی رعایت شده، حق قراردادی رعایت شده، حق فاعلی رعایت نشده. خیار قبل چیه؟ این جنس اشکال نداره استفاده کردن ازش، این خودکار، این ماژیک. منم رفتم بخرمش، به هم گفته این مثلا فرض بگیر قیمتش 1000 تومنه، به من گفتن 10000 تومن، منم قیمت دستم نبوده خریدم. چرا خیار قرن دارم؟ چرا این قرن؟ آقا وقتی هم از من میپرس آقا راضی 10000 تومن؟ گفتم آره راضی هم دیگه، دارم پول میدم راضی هم دیگه. مثلا میام بیرون از مغازه میفهمم که نخ قیمت 1000 تومن بوده، چرا خیار قرن دارم؟ چون ارزش افزوده، به قول امروزی هم چه حق فاعلی ارزش افزوده است دیگه. یعنی این یک شیئی بوده، این شیئو تبدیلش کردن به چیزی که حالا به خاطر تبدیل شدنش قیمت خاصی پیدا کرده. معلومه دیگه، این ارزش افزودش 1000 تومن بوده، این 1000 تومن رو تو فضای قرارداد میتونن 800 تومن بدن، میتونن 1200 تومن بدن. اینجا فضای معقول برای خیار قبل نمیاد توی 200 تومن پیاده بشه توی مثال ما. اما اگه 1000 تومن رو دادن شما 5000 تومن، خیار قبل وارد میشه، یعنی حق فاعلی رعایت نشده. معلومه این خیلی الگوی جالبیه ها. حالا شهیدری یه چیز گفته خیلی با سرعت رد شده. خب نظام مغزن شهیدری کاملا روی فضا سوار شده، ولی فقط نظام حقوقی. یعنی من تو دارم فعلا خاص بحث زن و مرد نیستا، داریم نظام حقوقی طراحی میکنیم. نظام حقوقی باید طراحی کنید این مدل حقوقیه. بچه ها این چقدر احکام شریعت معقول میشه؟ یعنی این تعبدی که میگن با قدره که ما نفهمیدیم شد تعبدی، میشه فهمید مکانیزم ها ضوابط. کار فقیه همینه دیگه به نظر میاد، یک کارش هست. خب حالا من اینو مصداقشو تطبیق کنم بر این آیه مثلا دیگه برگردیم. این مقدمه دیگری بود که گفتم میخوام مطرح کنم، در واقع مبنای تئوری که حق چیه. ما اگر میخوایم حق رو تقسیم کنیم، حقی که به دیگران میخوایم بداشت در قبال دیگران داریم، تقسیم حق گفتن تساوی حق زن با مرد دیگه. تو تقسیم حق اول باید روابط قایی رو در نظر بگیریم، بعد روابط اکتسابی رو در نظر بگیریم، بعدش قرارداد کنیم. یعنی حوزه توافق ها گام سومه نه گام اول. خب حالا تو بحث خانواده این است که چون زن و مرد یه تفاوت‌های جدی دارن به لحاظ قایی، اقتضائاتی دارن، این اقتضائاتشون به لحاظ فاعلی اموری رو رقم میزنه، برای همین قراردادهای شما باید این دو تا تبعیت کنه. برای همین گاهی وقتا صرف حق قایی کفایت میکنه، گاهی وقتا حق قایی و فاعلی کفایت میکنه برای حق تعریف حقوق، گاهی وقتا حق قایی و فاعلی و قراردادی وارد میشه. حالا من الان تطبیقش میکنم به این آیه معروف، الرجال قوامون علی النساء. رجال قوامن بر نساء، قوامن لنساء نیست دایی که الان تنید بخواد ماسبالش کنن که اینا بده و اینا، میگن قوامون علی النساء، قوامون لنساء یعنی پایه پشتوانه زن، نه پشتوانه علاه، علا کاملا برتریه. قوام علا یعنی مدیرن، مدیریت این رجال و نساء. شهده تذکر خوب میگیم، میگم رجال و نساء خانواده است، نه مطلق رجال بر مطلق نساء، چون ادامه آیه کاملا معلوم میکنه معنی رو. چرا مردان مدیر خانوادن؟ به دو دلیل. به ما فضل الله بعضهم علا بعض و به ما انفقو من اموالهم. این به ما انفقو من اموالهم کاملا قرینه میشه که رجال و نساء یعنی خانواده، چون تو جامعه که مردها نفقه زنها رو نمیدن به نحو کلی. خب این نکته رو باز از شهیدداری گرفتم، من شهیدداری خیلی ارادت دارم، اینا رو از شهیدداری میگم. این تو یاد داشته شه، تو کتابش نیست این مثال که دارم میگم. ببینید شهیدداری تذکر میده، میگه حواستون باشه فضل الله بعضهم علی بعض، منظورش فضل الله الرجال علی النساء نیست. این دو جمله با هم فرق داره. تعبیر بعضهم علی بعض تعبیری است برای رابطه طرفینی، نه رابطه یک عده بر عده دیگر. عده بر عده دیگر یک طرفه نمیگن بعضی هم علا بعض. این همین حالا مثالش میارم. همین دیروز هم داشتم این حدیثای مال اصحاب کهف داشتم جستجو میکردم. این اصحاب کهف از اول نمیشناختن هم دیگر رو، رفتن تو صحرا، بعدش اونجا اخذ المواثیق بعضی هم علا بعض، فاخذ هازا من هازا و اخذ هازا من هازا. این کاملا اینکه طرف اینیه اونجا دقیقا هست. شاهد قرآنی خیلی واضح ترش، المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اینجا بعضهم اولیاء و بعض، شاید داری تو اون کتاب ولاها و ولایتش میگه یه ولای عام داریم. ولای عام چیه؟ ولایت پیامبر و امام است بر مردم. ولایت پیامبر بر مردم ولایت طرفینی نیست. پیامبر به ما ولایت داره، ما بر او ولایت نداریم. مثال دیگهش ولایت پدر بر فرزنده. پدر بر فرزند ولایت داره، فرزند بر او ولایت نداره. ولایت یک طرف است. بعد شنگتر اونجا میگه آقا یه ولایت داریم، ببخشید این به ولایت خاص، اشتباه گفتم، ولایت خاص، یه ولایت خاصی. میگه ولایت داریم، ولایت عام. ولایت عام چیه؟ همینه که المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این ولایت طرفینیه. چرا طرفینیه؟ بقیه آیه داره توضیح میده. چون یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر معروف و نهی از منکر، من فقط نزد شما یا شما فقط نسبت من، یا هم من نسبت شما، همونجا شما نسبت من. من تو نمازم سهل انگاری میکنم، شما توی مثلا حق و ناس سهل انگاری میکنی. من حق دارم شما نهی از منکر کنم، شما حق دارید من نهی از منکر کنید. به خاطر اون ولایت، تعبیر بعض هم علا بعض تعبیر طرف اینیه. خب پس البته یواشکی بگم خانم حالا نشتوند، من خانم نگفتم، این است که یه جایی داریم که ولی رجاله علیهن درجه. یک شیطانی اصلا قشنگی سرون کرده که در حالی که توانیه به یه معانی خاصی مردا بر زنا برترن. به لحاظ خیلی از شیطانی میگه نگاه کنید توی فضاهای اجتماعی حتی مشاغلی که عرف اولیه، ذهن اولیه میندازتش رو دوش زن، مردا موفق ترن. این مشاغلی که زنا از قدیم کارشون بوده، آشپزی، خیاطی، این دوباره آشپزهای قوی مردن، آرایشگری زنان. میدونی توی غرب مهمترین آرایشگری همین الان تو تهران هستن، آرایشگری زن. یعنی این دیگه آرایشگری زنی که همین الان خیلی از خانومای سنتی پزشک زن رو قبول ندارن برای بیماری زنان. دیدید؟ نمیخوام میگم حق دیدید یا ندیدید، من زیاد یعنی یه خواهیه لرجال این نترجه کلی هر قدر. حالا این دیگه جلوی های خانومه نگفته، حالا این زخ. ولی حالا این منظور چیه؟ تو چه فضاهایی؟ البته حواس باشه 100% نیستا، یعنی یه نفر زن ممکنه تو حد مشغله که کاملا مردانه باشه، این از همه مردا بالاتر باشه. یعنی عمومی داریم میگیم ما فضا کلی، وگرنه مثلا حض زهرا شما داشته باشی همه مردا تو هر چیز مقایسه بشه حض زهرا پایین‌تر میاد. خب حالا منتها نکته اینه که این آیه بحث ما اینه که هر چی باشه تو این آیه اون نیست، تو این آیه فضل الله بعضهم علی بعضه. خب این بعضهم علی بعض شیطانی میگه یعنی چی؟ یعنی رابطه های قایی، یعنی تفاوت طبیعی بین زن و مرد. از جهاتی زنان برترند، از جهاتی مردان برترند. چون رابطه قایی هست و رابطه فاعلی، مردها نفقه میدهند، پس مدیریت با زنانه. این یه مقدار بیشتر بازش کنم، با مردانه ببخشید، یه مقدار بیشتر بازش کنم. این رابطه تفاوت های طبیعی چیکار کرده؟ ببینید شما وقتی میخواید توی یک سازمان، توی مجموعه تقسیم کار کنید، علل قاعده اگه فقط یه نفر یه کار بلد باشه، این کار رو طبیعتاً به این میدید، به دیگری نمیدید. ولو که یه کار دیگه، مثلا فقط یه نفر حسابداری بلده، هیچ کی دیگه حسابداری بلد نیست. آقا 10 نفر هستید، میخواید یک همین رو میدید، این یه نفر رو حسابدار میکنید، ولو که ممکنه رئیس هم همین آدم بشه، چون میگه چاره‌ای نیست، ما دیگه کسی دیگه نمیتونیم اینجا بذاریم. ایشون میگه وقتی ما خواهیم تقسیم حقوق بکنیم توی خانواده، که نکته اصلی بحث این بود که تقسیم حقوق اجتماعی بعد از تقسیم حقوق خانوادگی انجام میشه، همون گونه که بعد از تقسیم وظایف فردی انجام میشه، فرد خانواده جامعه، اون یادمون نره. بخوایم تقسیم حقوق خانوادگی بکنیم، میان زن و مرد که نگاه میکنیم، ببینیم چه کاری هست فقط یکی از طرفین بتونن انجام بدن. اگر همچین کاری وجود داشت، اون یه نفر حتما باید انجامش بده. اگه وجود نداشت، میریم سراغ گام‌های بعدی. خب چه کاری فقط یکی انجام میتونه بده؟ شاید داریم که آقا ما نگاه کردیم دیدیم توی میان همه کارهایی که زن و مرد انجام بدن، بارداری و شیردهی دو تا کاری است که فقط زن میتونه انجام بده. حتی شیردهی امروز آقایون هم انجام میدن. ولی ولی حالا جدا از شوخیش سنتیشه به قول شما. خب این که کار زنه اقتضای خاص ایجاد میکنه، مسئولیتی رو انداخت دوش زن. این مسئولیت به شدت اغلب فضاهای تربیتی بچه رو میذاره دوش زن، با خاطر اینکه این شغل یا عالمه ازش داره انرژی میگه. میگه با این باری که رو دوش زن گذاشته شد، تو تقسیم کار نوبت به قرارداد نمیرسه، هم باید یه باری به این سنگینی رو دوش مرد بذاری که جبران بشه، تا بعدش بریم تا قرارداد توافق کنیم که مصاحبه بشیم. بقول شما بعد توافق. خب اون امر چیه؟ ایشون میگه نفقه. میگه مهمترین مسئله تو خانواده تأمین درآمده. هر سازمانی اولین مسئلهش این است که بودجهش تأمین بشه، تأمین درآمده. به ازای این نفقه رو گاشیم رو دوش مرد. خب اگر نفقه رو دوش مرده، زن و مرد تفاوت قایی دارن. حق فاعلی هم توی مرد اومد، مرد باید مدیر بشه. چرا باید مدیر بشه؟ به خاطر اینکه اساسا هر جا اقتصاد مدیر باید همون باشه، بودجه دست رئیسه. معلومه؟ رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه بودجه است، نه رئیس قوه قضاییه یا رئیس مقننه. این اقتضای هر سازمانی که بخواد درست حرکت کنه. ببینید یه نکته من داخل پرانتز بگم، اینجا من اشکال نگیره، تو که میگفتی خانواده با سازمان اجتماعی متفاوته، گفتم متفاوته، نه اینکه تفاوت به تمام وجه هیچ شباهتی هم بینشون نیست. من میگم همون گونه که فردم با جامعه متفاوته، اما تفاوتش تفاوت به تمام وجه نیست. یه جایی داریم میگیم این روابط طبیعیش اینه، نه اینکه حالا چون ما اونجا متفاوت گفتیم دیگه هیچ گونه استدلال از سازمان اجتماعی اینجا نمیتونیم بیاریم. خب حالا من بحثو برم، این فقط یه مثال بود برای اینکه نشون بدم که چجوری اسلام داره با این مدل طراحی حقوق میکنه. میگه اگر این دوتا هست دیگه نوبت به این نیستش که مدیریت خانواده رو توافقی بکنیم. اگر وضع و مال و بس هست، نوبت به این نمیرسه نفقه رو توافقی بکنیم. بار سنگین گذاشتیم، باید این یکی بار سنگین رو دوش این بذارید. خب حالا دوباره این مثال ازش مثال سرفرازه کنیم، دوباره برگردیم سر همون بحثای اصلیمون، سیر اصلی بحث رو پیش ببریم. ببینید خب پس ما میخوایم حقوق زن و مرد رو طراحی کنیم، نظام حقوقی رو طراحی کنیم. تو نظام تو اولین کار اینه که تفاوت‌های قایی رو معلوم کنیم، یعنی اون رابطه‌های قایی رو معلوم کنیم. رابطه‌های قایی یعنی چی؟ یعنی ما نشون بدیم تفاوت زن و مرد کجاست و به تبع تفاوت شباهت‌های زن و مرد کجاست. هر جا تفاوت بود اقتضای تفاوت رو جدی بگیریم، هر جا شباهت بود اقتضای شباهت، یعنی اونجا دیگه کاملا تساوی معنی غربیش میشه. خب تفاوت زن و مرد کجاست؟ شاید دستبندی که از انواع تفاوت‌های زن و مرد داره، یه تفاوت‌های جسمیه، یه تفاوت‌های روانشناختی. و من اضافه می‌کنم دستبندی ما شباهت ها میره توی عرصه روحی، یعنی آیا ما جسمی روحی داریم یا جسمی روانشناختی روحی داریم. این نکته بود که گفتم اونجا می‌خواستم بگم، گفتم الان میگمش. ببینید دوباره یه پرانتز که میخوام این روحی رو مقدار بازش کنم. روحی غیر از روانشناختیه، همه ارتگازن درسته ها، ولی آقا یعنی چی؟ یعنی ما سه تا چیز داریم، یه جسم داریم، یه روان داریم، یه روح داریم، یا دو تا چیز داریم. از قدیم ما گفتن ما دو تا چیز داریم، یه جسم داریم، یه روح داریم. خب اشتباه گفتن از قدیم، این هم اشتباه گفتن رو توضیح بدم. ببینید ما توی بحث انسان شناسی یک مسئله بسیار بسیار ساده که هیچ کی بهش ملتزم نیست، این جمله که الان من می‌بینم هیچ کی با این جمله مخالفت نداره، که انسان موجودی بسیار بسیار پیچیده است. درسته؟ توی که انگل دیگه نیستش توی. اما ملتزم به هیچ کی نمیشه. چرا ملتزم نمیشه؟ ببینید اگه با یک واقعیت به شدت پیچیده، به شدت ذو ابعاد سر و کار دارید، نمیتونید توی یه فرمول تمامش کنید. ما دائما اون جلسه قبل میگفتم گفتم مشکلات عموم بحثای کلاسیک ما اینه که میریم تو واقعیت، یه واقعیت شناسایی میکنیم، انقدر جوگیر این واقعیت میشیم همه چی منکر میشیم. گفتم قبلا دیگه براتون این مثال رو ها نگفتم اینو گفتم ها میگید نه، دو طرف میگید نه، ما مجبوریم که باش. ببینید یکی از این به نظرم از آفتهای شدید علم کلاسیکه، و چاره هم جز این نیست. این آفت هست ولی چاره جز این نیست. چون علم دائما مسائل طبقه بندی میشه، اما این طبقه بندی یه حس داره که ذهن رو منظم میکنه، یه عیب بسیار مهم داره که یه واقعیت‌ها رو میندازه بیرون، از رصد ما دیگه خارجش میکنه. اون وقت ما دائما باید مواظب باشیم که هم طبقه بندی رو داشته باشیم هم واقعیت رو دست داریم. ببینید خیلی ها شما واقعیت میرسید، انقدر لذت این واقعیت میره زیر زبونتون، همه چیزو میخواید با این واقعیت که رسیدید، یعنی تو حلم وصولیتون درک کردید، شرحش بدید. بعد انواع مشکلات تو اینجا پیدا میشه. یعنی خیلی از دعوای فلسفه، دعوای علوم، دعوای مختلف سر این است که یه واقعیت رسیدن، این واقعیت تو حوزه خودش درست بود، بعد اون یکی هم به زور چسبید اینجا، اون یکی هم به زور چسبید اینجا، غلط در اومد. الان چند تا مثال میزنم. ببینید به ما گفتن انسان دو تا چیز دارد، جسم و روح. حالا واقعا یک چیزی به اسم روان ندارد؟ اینکه دو تا دارد درسته، در مقابل اون که جسم میگن همش جسمه. انسان ابزارهای شناخت حس و خیال و عقل، همینه. مثلا وهم همون خیاله، مثلا شهود همون عقله. مثلا میگن انسان ابعاد مختلف انسان شناختی گرایشی. خب از شما سوال میکنم، اراده شناختی یا گرایشه؟ صبح داشتم مثال دارم یادم بزنید، درد شناختی یا گرایشه؟ ببینید این شناخت گرایش خیلی حرف خوبه، ذهن رو منظم میکنه تو بحث کردن، اما کی گفته همه چیزو میتونی با این دوتا کلمه شرحش بدید؟ اگه شد شرح بدیم دست شما درد نکنه، انسان هم خیلی دلش میخواد تو یه جا تموم کنه کارو، اما یادمون باشه مرتب خودمون سانسور نکنیم. حرف من اینه خوب نیا کنیم کی گفته فقط با جسمی و ببینید حرفش تفاوت جسمی زن مرد که واضحه، توضیح دادن نمیخواد. بین سوال تفاوت روانشناختی شنگتری دو یا سه دسته تفاوت مهم مطرح میکنه، من دو دستش میکنم، سه دسته که لابد دستش به نظرم گیج کننده است، نمیگم این جلسه. یه دسته تفاوت های فی نفسه، میگن مثلا این چیزی که ماها رایج میان، ما زنها به لحاظ عاطفی شدیدترن، مردها به لحاظ نمیدونم استدلالی شدیدترن، که حالا محل مناقشه است. اینو صرف نظر کنید اون موج سوم فمینیسم چه جلسه قبل اشاره کردم که موج سوم فمینیسم اومده یه عالمه عجیب چیزا شناسایی کرده، میگه به لحاظ فکر کردن، به لحاظ فهمیدن واقعیت زن و مرد با هم دیگه فهم میکنه، مکانیزم های شناسایی واقعیت اینا میخوام، این عرصه های روانشناختی تفاوت زن و مرده. اونی که برای بحث ما مهمه عرصه های در قبال هم دیگر. مثلا چی؟ مثلا مرد روحیش ابتداییه، زن روحیش انعکاسیه. مرد غالبا محبت می‌ورزه، زن محبت رو پاسخ میده. حالا شاید داری 17 هم مورد شو مورد تو کتابش هست، بعدا اگه شدش برید. مرد طالب زن مطلوب، مرد عاشق غالبا زن معشوق، و حالا موارد خیلی زیادی حالا ایشون میشوره. خب نکته بحث من اینه، ببینید وقتمون خیلی کمه، این تفاوت ها رو که با هم دارن واقعا تفاوت دارن یا نه؟ این تفاوت ها جسمیه؟ خب روحیه؟ یعنی روح زن و مرد با مداوته؟ روح بله دارم جدا میگیرم، خب همون توجه بدم، میخوام ببینید بریم جایی که کاملا روحیه، عبودیت، یه پدیده کاملا روحی دارم مطرح میکنم. عبودیت زن و مرد با هم فهم میکنه؟ آدم میفهمه که نه، یعنی حضرت علی علیه السلام کف از زهراست، اون کف بودنشون تو عبودیت دیگه، تو بنیان انسانیته، به لحاظ حقیقت انسانیت زن و مرد تنن. اما حقیقت انسانیت کدام ساحت منه؟ مخواهم آدم وقتی میشینه فکر میکنه میفهمه یه ساحت وجود من هست که مجرد محض، به قول این فلاسفه تو ساحت مجردم زن و مرد با هم فرقی نداره، اما توی ساحت روانشناختی من ما که میابیم تفاوت های زن و مرد رو، معلومه دیگه حرفم، خب این تفاوت ها رو میابیم. حالا چون تفاوت ها رو یافتیم باید هر جور شده بگیم اینا روحی هن؟ نه، آدم میفهمه که جایی که وقتی فهمید که دوتا چیز دو حکم متفاوت دارن، پس معلومه که در مورد دوتا موضوع هن دیگه. آیا قدیه روانشناختی حتما جسمی هن؟ نه. بله این روانشناختی ها با ابعاد جسمی ما مرتبطن، ابعاد روانشناختی با ابعاد روحی ما مرتبطه، همون گونه که اصلا روح ما با جسم ما مرتبطه. اما صرف این که این دوتا با هم مرتبطن دلیل نمیشه که احکامشون فقط این دوتا احکامه. برای همین من کاملا تو ذهن خودم میگم نه ما یه ساحت روان داریم. کی گفته حداقل ساحت انسان تو این دوتا تمام کنیم؟ کی گفته تو سه تا تمامش کنیم؟ حس، خیال، عقل. کی گفته تو چهار تا تمامش کنیم؟ طرف معلومه. یعنی ما نمیتونیم لزوما بگیم که این چند تاست و دیگر از غیر از اون نیست. خب این تفاوت ها بود. من آخرین نکته بگم که سریع تمامش کنم، وای دیر شد، که مدل احیای حقوق که من میخوام بریم سراغش. پس نکته چی شد؟ این تفاوت ها رو باید جدی بگیریم. حالا من برای جلسه بعد میشیم این بحثم که با این تفاوت ها یه تفاوت های بین زن و مرد هست، مدل حقوقی اینا رو متفاوت میکنه. بعد شروع میکنیم باز کردن این مدل که چجوری طلاق اینجوری میشه، ارث اینجوری میشه تو فضای خانواده. بعد از فضای خانواده میریم سراغ فضای جامعه که بعد از اینکه مدل خانوادگی معلوم شد، حالا تو جامعه چجوری باید زن و مرد متفاوتشون پیاده بشه. منتها قبل از اینکه وارد این بشم یه نکته دیگه باز به نحو یه مقدار کلی شاید تعریف گفته من اینجا یادداشت کردم، به نظرم خیلی مهمه. این است که شاید تعریف تعبیر داره، میگه زنان در طول تاریخ سه گونه نقش ایفا کردن. اینو توی حماسه حسینی میگه، میگه گاهی وقتا من اولی بگم موضوع بحث این است که نقش زن در تاریخ، در تاریخ یعنی در جامعه و تاریخ، نه در جامعه و تاریخ، میگه گاهی وقتا نقش غیر مستقیم داشته، از تأثیرش رو همسرش یا رو بچهش یا رو پدرش جامعه رو عوض میکرده. به قول شاید زن مرد را میسازد، مرد تاریخ را. اینو نمیخوای بحث کنی، اینش نقش غیر مستقیم، یعنی حضور اجتماعی نداشته، حضورش فقط روی اون کسی بوده که تو خانواده با هم بودن. اینجا یعنی نقش آفرینی اجتماعی نکرده. بحث ما سر نقش آفرینی اجتماعی شاید که در تاریخ سه گونه نقش آفرینی داشته، گاهی وقتا شیء گرانبها بوده، گاهی وقتا انسان بی‌بها بوده، گاهی وقتا انسان گرانبها بوده. شیء گرانبها میگه وضعیتی که ما در سنت داشتیم، واقعا به لحاظ فضیلت سنتی ما میگیم جایگاه زن رو احترام کنیم. زن به لحاظ نقش آفرین اجتماعی، نه به لحاظ معنویت اینها، به لحاظ نقش آفرین اجتماعی شیء گرانبها، انسان نبوده، نقش آفرین اجتماعی نمی‌کرده، گرانبها ولی بوده، خیلی مورد اهتمام بوده. هنوز تلقی سنتی ما اینه. غربیا اومدن این زن رو انسان بی‌بها کردن. شایدن میگه چرا انسان بی‌بها کردن؟ چون زن بودنشو نادیده گرفتن. اگرم جدی گرفتن فقط به نفع اغراض مرد جدی گرفتن، برای شهوت و برای سود و برای سرمایه و اینها. برای انسان بی‌بها شد، ما می‌خوایم زن انسان گرانبها باشه. خب اینجا بحث شایدن تموم میشه. نکته‌ای که من دارم اینه که آقا یعنی چی؟ چه الگویی داریم؟ جمله هم شایدن باز اینجا داره، میگه برای اینکه زن انسان گرانبها باشه باید بفهمیم اولا انسان است، ثانیا در مدار خود در جامعه فعالیت میکند. مثال میزنه به خورشید و ماه، میگه خورشید و ماه دوتاشون حرکت میکنند، اما این حرکتش در مدار غیر از اون. اگر مدار این دوتا با هم دیگه یکی بشه این متلاشی میشه. اینجا من خودم تا اینجا هم شیطنتری بود، حالا مثال بیارید. من سعی کردم با کلی زحمت یه مثال تو تاریخ پیدا کردم، به نظر خودم مثال خیلی خوبیه، مثال حضرت زینب. یه مقاله هم نوشتم روش. ببینید گای ما الان شما بگید حضرت زینب برای ما شهر بدید، هر چی شهر میدیم یا فردیه یا خانوادگی، حیث اجتماعی نمیتونیم برای زن پیدا کنیم. میگه آقا زنها میخوان تو جامعه نقش آفرینی کنن، نقش آفرینی مستقیم و نه غیر مستقیم. حضرت زینب خیلی اهل حیا بود، خب این حیاش که برای خودش بود، خیلی اهل عفت بود، خیلی همش اینا، خب معنا که اهل حیا و عفت بود، صبور بود. خب صبر که وصف فردیه، نقش آفرینی اجتماعی که نیست صبور بودن. چه نقش آفرینی اجتماعی میتونید شما برای زن پیدا کنید که شیطنتی در بیاد؟ انسان بنای اجتماعی، انسان باشد و نقش آفرینی خودش تو مدار خودش. من به نظرم مثال ایدئالش، یعنی مثال خیلی قشنگش تو از زینب پیدا کردم. اینم از افتخارات خودمه، نفسانیتم بگم حال بیاد. یه مقاله کردم، خواستید تو مقاله رو بخونید، خلاصه‌شو بگم. ببینید برای اینکه اشکال جا بیاندازم، دو تا سوال ساده، یکی این که آیا دفاع ببخشید جهاد بر زن واجبه یا نه؟ میگیم دو قسم جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، درسته؟ کدوم جهاد بر زن واجب نیست؟ ابتدایی. جهاد دفاعی بر زن واجبه، بحث که نیستش. نکته دوم، آیا دفاع از جان امام تو مقوله جهاد دفاعی میشه که بر زن واجب باشه یا نه؟ ها؟ نیست؟ میشه؟ من فکر میگید نیست. میشه دفاع از جان امام واجبه. خب آیا دفاع از جان امام حسین علیه السلام بر حضرت زینب و بقیه واجب بود یا نه؟
بود.
پس چرا دفاع نکردن؟ چرا امام سجاد علیه السلام با اون حال زارش بلند شد که بیا که امام حسین گفت برگرد، حضرت زینب پا نشد بیاد؟ و بلکه اونایی که پا شدن بیاد امام بهش گفت برگرد، نباید بری بجنگی ام وهب. میدونید دیگه داستانشون دیگه، عمودو برمی‌داره میره میزنه به لشکر، امام میگه برگرد، بر زنان واجب نیست. یعنی چی بر زنان واجب نیست؟ سوال خوبی بود. اینو بذارید کنار این که چرا، یعنی سوال من اینه که چرا حضرت زینب از جان امام دفاع نکرد، از جان امام حسین؟ به خاطر اینکه از جان امام حسین بالاتر چیزی داشت. واسه اولا چی از جان امام حسین بالاتر بود؟ ها؟ حفظ اسلام. امام حسین برای حفظ اسلام دفاع کرد دیگه، و حفظ اسلام وظیفه ای رو دوش حضرت زینب گذاشت که این وظیفه مهمتر از حفظ جان امام بود. ببینید این اومد اینو بفهمید. این روایته که من همه جا دیدم، اولیشو توضیح داد، دومیشو ماسمالی میکنن. ان الله شاء یراک قتیلا. چی میگی ما؟ یعنی خدا یه اراده گزافی داشت که تو بری کشته بشی؟ چی اینجا توضیح میدیم؟ ان الله شاء یراک قتیلا، میگیم خدا میخواست تو کشته بشی که چی؟ که اسلام حفظ شود. یعنی این شاعه کاملا معقوله، نه شاعه گذافی. ان الله شاعه یراهون نصبایی، ادامه همینه دیگه. ان الله شاعه یراهون نصبایی یعنی چی؟ برید نگاه کنید بیرید کسی شهر دادی یا نه. یه اراده گذافی، خود دلش میخواست دارم اسیر بشن. یا نه به همون معنای شاعه اول شاعه دوم، یعنی همون خدایی که میخواست امام حسین شهید بشه، همون خدا میخواد اینا اسیر بشن. چرا اسیر بشن؟ چون حفظ اسلام جز در گروه این نیست. این نکته رو از آقای جوادی آمولی اضافه کردم به این حرفم. آقای جوادی میگه که منطقه اسلام سه جا بود. یعنی چه کار کرد حضرت زینب؟ اول میگه بعد حرفای جوادی. حضرت زینب اسلام رو در جایی که هیچ کسی، مردی، مرد یعنی حضرت علی، یعنی امام حسن، نتونسته بودن اسلام واقعی رو معرفی کنن، رفت معرفی کرد. کجا؟ شام. معلومه دیگه حضرت علی و حضرت زینب نتونستن اسلام اونجا معرفی کنن، اما حضرت زینب رفتش اونجا معرفی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی این حرفای جوادی آملی بود، میگفتش که اصل اسلام تو زمان امام حسین علیه السلام، زمان یزید، سه جا بود. یکی منطقه حجاز بود، یکی منطقه عراق بود، یکی منطقه شام. حجاز مکه و مدینه بود، عراق کوفه و بصره بود، شام هم که شام بود. میگه امام حسین علیه السلام حرکتش از مدینه شروع کرد، اومد مکه. این دوتا شهر یعنی منطقه حجاز رو روشنگری کرد. اومد کوفه به بصره یا نامه نوشت. این دوتا منطقه هم روشنگری کرد. کجا روشنگری نتونست بکنه و نمیتونست روشنگری بکنه؟ منطقه شام. کی باید روشنگری کنه؟ سبایا. آقا امام سجاد هم کجا روشنگری کرد؟ پاسخش اینه که اگر اینا نبودن که امام سجاد نمیمون که بره اونجا روشنگری بکنه. ان الله شاء یراهن، این زنان توی مقطعی از تاریخ یک نقش کاملا اجتماعی، مثالم این بودا، یک نقش کاملا اجتماعی در مدار متفاوت، این زنان با اسارت میتونن برن ابلاغ اسلام بکنن، مردا با حرکت میتونن برن ابلاغ کنن، زنا با اسارت. معلوم شد یا نه؟ یعنی میخوام این اومد حرف من این است که ما بعد، حالا من جلسه بعد میپردازم ان شاء الله به مسائل حقوقی خانواده، حقوق خانواده در بیاد، بعدش این یه کار شما، بعد بپردازیم به عرصه‌های اجتماعی که ما اگه بخوایم بگیم انسان گرانبها باشد زن، چه مدلی برای زن تو جامعه داریم. مدل غربی انسان بی‌بهاست، یعنی شاخص و مرد گرفته همه کار مرد و زن رو انجام بدن. آیا ما میتونیم این تعبیر شریف داری که میگه دو تا مدار مختلف اما برای حضور اجتماعی، یعنی مدار باشه اما مدار متفاوت، نه اینکه اصلا مداری نداشته باشیم فقط بره تو خانواده و بره توی فرد. این میشه یا نمیشه؟ اون دغدغه است که مدت‌ها دارم و حالا یک دو تا رساله هم تو این زمینه دارن کار میکنن، ولی با من خلاصه، ولی من تو مثالشو، یعنی به نظر خودم افق گشاییشو کردم که بگم مستاق دارد حرف شهید طهری، مستاقش هم اینجوریه. خب ببخشید یه مقدارم طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. میگم